ساعت 18 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. وزارت خارجه ایران کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در برجام دانست. هلند از قصدش برای پیوستن به اینستکس خبر داد. 15 وکیل و حقوقدان ایرانی خواستار آزادی فوری کارگران و فعالان صنفی زندانی شدند. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهوری فرانسه کشورهای اروپایی را ناتوان از عمل به تعهداتشان در چارچوب برجام توصیف کرد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه در نشست خبری مشترک خود با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ گفت به نظر می‌رسد آمریکا و فرانسه درباره ایران اهداف یکسانی را دنبال می‌کنند. آقای مکرون این اهداف مشترک را این گونه توصیف کرده بود:
اول اینکه به سلاح اتمی دست نیابند. ما ابزاری در این زمینه تا سال 2025 داشتیم و می‌خواهیم این با قطعیت ادامه یابد. دوم کاهش فعالیت موشک‌های بالستیک آنهاست و سوم کنترل فعالیت‌های منطقه‌ایشان. اینها سه هدفی است که مهم است و البته چهارمین هدف مشترک که صلح در منطقه است.
عباس موسوی کشورهای اروپایی را متهم کرده است که با این موضع‌گیری آمریکا را به هدفش در خروج از برجام نزدیک‌تر می‌کند. دولت هلند با اعلام حمایت از سازوکار مالی اروپا برای معامله با ایران موسوم به اینستکس از قصدش برای پیوستن به آن خبر داد. دولت هلند تأکید کرده است برای تسهیل کار شرکت‌های این کشور که مایل به همکاری با ایرانند، اینستکس گزینه‌ای مناسب است. اینستکس یک سازوکار مالی است که آلمان، فرانسه و بریتانیا راه‌اندازی کرده‌اند تا به رغم تحریم‌های آمریکا به تجارت با ایران ادامه دهند، اما تهران از تأخیر در اجرایی شدن این سازوکار ناراضی است. دولت آمریکا بارها از راه‌اندازی این سازوکار ویژه مالی انتقاد کرده. با این حال اعلام کرده است که اگر اینستکس به اقلام بشر دوستان منحصر شود و مقررات مربوط به تحریم‌ها را نقض نکند، مشکلی نخواهد داشت. 15 وکیل و حقوقدان ایرانی با نوشتن نامه‌ای به دبیر کل سازمان بین‌المللی کار خواستار آزادی فوری کارگران و فعالان صنفی زندانی در ایران شدند. این وکلا که خارج از ایران سکونت دارند در نامه خود نوشتند بازداشت فعالان کارگری قوانین داخلی ایران و قوانین بین المللی را نقض می کند. در این نامه همچنین بر لزوم دسترسی متهمان به وکیل مدافع و نیز برخورداری آنان از یک روند دادرسی شفاف و عادلانه تأکید شده است. طی سالهای اخیر ده‌ها فعال کارگری و صنفی در ایران بازداشت و به تحمل زندان محکوم شدند که این موضوع انتقاد مدافعان حقوق بشر و اتحادیه‌های کارگری و صنفی در جهان را در پی داشته است. جواد خلیفه لیراوی رئیس شورای روستایی حصار شهرستان دیلم در استان بوشهر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا رئیس شورای روستایی حصار بامداد روز جمعه بر اثر تیراندازی سرنشینان یک دستگاه خودروی بدون پلاک به قتل رسیده است. بر اساس این گزارش تاکنون 3 تن به ظن دست داشتن در این قتل دستگیر شدند. درباره هویت مظنونین و انگیزه این قتل خبری منتشر نشده است. حسین رضایی زاده رئیس دانشکده طب سنتی دانشگاه تهران سبک زندگی غلط را مهمترین عامل فشار خون بالا دانست و گفت این موضوع درباره بیماری‌های دیابت و چربی خون بالا هم صدق می‌کند. او که امروز سخنران پیش از خطبه نماز جمعه تهران بود با بیان اینکه تعداد افراد مبتلا به فشار خون بالا در ایران زیاد است از عملکرد وزارت بهداشت در حوزه پیشگیری و سلامت انتقاد کرد. حسین رضایی بر لزوم کاهش وزن، تحرک بیشتر، داشتن رژیم غذایی مناسب، کاهش استرس و ترک مصرف دخانیات و الکل جهت اصلاح سبک زندگی در ایران تاکید کرد. در ساعت 18:05 دقیقه به وقت تهران هستیم. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسم‌فر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های ما از رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. سلام میکنم به شما و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه ما رو همراهی میکنید. اینجا در استودیوی زنده رادیو فردا. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن 00420221122454 به روی شما بازه. شنونده ساعت 6 هم هستید. اول مهر ماه 1281 خورشیدی در شهر کوچکی در نزدیکی عراق به دنیا آمد. در 19 سالگی به قم مهاجرت کرد. طی چندین و چند سال آینده مبدل به یکی از روحانیون تأثیرگذار در فقه شیعه شد. از همون سالهای آغازین سلطنت محمد رضا شاه پهلوی به مخالفت با او پرداخت. در 62 سالگی به خارج از ایران تبعید شد و 14 سال بعد در بازگشت به ایران در بهمن ماه 1357 خورشیدی، هنگامی که 76 سال داشت، نه تنها آینده ایران بلکه به تعبیری جهان رو دستخوش تغییر و تحول کرد. تصویرش برای خیلی ها روی ماه بود و نامی جز امام برازندش نمیافتند. اما میان ماه آن عده با ماه خیلی های دیگر در این گردون تفاوت از زمین تا آسمان بود. دوره حاکمیتش برای شماری هنوز دوران طلایی امام راحله و برای عده‌ای دوران سیاه و وهم‌آلود اعدام و جنگ و سرکوب.
قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم.
بعد زنها و مردها آزاد.
مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم.
آب برق را مجانی میکنیم. اتوبوس را مجانی میکنیم.
خطای آنها را به محاکمه کشیده بودیم.
هم دنیا را میآباد میکنیم و هم آخرت را.
مطبوعهای دار را در میدانهای بزرگ برپا کرده بودیم.
اونها حرف میزنند.
سید روح الله مصطفی موسوی خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، کسی که به عنوان یک روحانی سنتی شیعه از مخالفت تمام قد با تجددگرایی و آزادی بیان حراسی نداشت، نیابت از امام 12 شیعیان رو حق خودش و رهبری کشورش میدونست، ایران رو با تصمیمات شخصی و فرمانهای مستقیمش به مدت 8 سال در طولانی ترین جنگ کلاسیک قرن باقی گذاشت و با زدن مهر تایید بر یکی از طولانی ترین و بزرگترین گروگانگیری های تاریخ مدرن در سفارت آمریکا، حتی بر معادلات کلان در صحنه سیاست داخلی ایالات متحده تأثیری چشمگیر داشت. امروز 30 سال بعد از درگذشت آیت الله روح الله خمینی، میراث او رو برای ایران چه میدونید؟ برای منطقه و دنیا چطور؟ خمینی برای شما کیست؟ خودکامه مذهبی یا رهبر مصلح؟ امروز 3 دهه بعد از اون دوره شخصیت و جایگاه او رو در تاریخ معاصر چطور ارزیابی میکنید؟ من نیوشا بقراطی هستم و اون چه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. از طریق شناسه @فرداگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو به دست ما برسونید تا برای شنونده ها پخش بکنیم. از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید به طور مستقیم اگر که اهل دنیای مجازی هستید. امروز میهمان ما که به طور زنده روی خط تلفن ما رو همراهی میکنه از کالیفرنیا، آقای عباس میلانی است، مورخ، ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد. آقای میلانی عزیز، ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
خیلی خوشحالم که خدمت شما و شنوندگان عزیزتون باشم.
آقای میلانی، روال معمول ما این هست که در این برنامه ابتدا میریم نظر یکی دو نفر از شنونده هایی رو که با ما در میون گذاشتن پیش از شروع برنامه رو تلگرام ضبط کردن میشنویم و بعد بر اساس اون بحث رو پیش میبریم. اگر اجازه بدید شنونده اولمون رو شروع بکنیم شنیدنش رو، کسی که از طرفداران آیت الله خمینی هست.
با عرض سلام و خستگی باشید، حضرت امام خمینی برای من اسوه شجاعت، شهادت، رشادت، حلم، بردباری، اخلاق، مروت، مردانگی، رشادت و از خودگذشتگی بود. به من آموخت که در مقابل استکبار سر نباید خم کنم و در مقابل زورگویی باید ایستادگی کنم. امام خمینی مکتبی آورد به نام شهادت و ایثار. حضرت امام از زمانی که پا به کشور من نهاد، کشور من را در دنیا به عنوان ایرانی مستقل و آزاد و یله و رها در مقابل تمامی استکباران گذاشت. با تشکر.
بسیار خوب، این نظری که از شنونده های ما بود که در ابتدای برنامه پیش از برنامه با ما در میان گذاشته بود، نظر کاملا متفاوتی بشنویم.
آقای بقراطی عزیز سلام، در پاسخ به سوالتون باید بهتون بگم که خمینی هیچ کس نبود. خمینی یک فردی بود که ما رو از اون چه که داشتیم واقعا دور کرد، فرهنگ و شور اجتماعی و هر اون چه که مردم ایران داشتن و طی قرنها بهش افتخار میکرد رو ازشون گرفت. این در یک کلمه من اگه بخوام تفسیر کنم، چنگیز زمان خودش بوده. هیچ چیز بهتر نمیتونم بگم، چون هیچ گونه ثمره ای نداشت انقلاب این آدم و بعدهای اون. دلیل این که الان خمینی دیگه تکرار نمیشه این که مردم آگاهن، دیگه عصر ارتباطات هست و مردم دیگه دنبال عکس آقا توی ماه نمیتونن بگردن. اگه بگردن، اگه خوشنم هنوز کوچکترین اعتقادی داشته باشن از همون اعتقادات زمان آقای خمینی، الان دیگه بهشون میخندن، جرأت نمیکنن به زبون بیارن. این نظر منه. مرسی.
نه، نظر احسان رو هم کوتاه داشته باشیم.
با سلام، میراث 30 سال بعد از درگذشت امام خمینی میتونیم در مواردی چون تعداد مجروحان و کشته شدگان در جنگ ایران و عراق، خسارات به تأسیسات زیربنای ایران، شکنجه افراد در زندانها، خروج از کشور به علت دلایل سیاسی و مذهبی و عقیدتی، انزوای جامعه بین المللی، فقر، بیکاری، تبعیض، عدم آزادی‌های اجتماعی، سیاسی و فردی، اختلاس‌های کلان در بین مسئولین میشه اشاره بهش بکنیم.
خب آقای میلانی عزیز، می‌بینیم که نظرات خیلی متفاوته. مجموعه ای از قداست‌ها رو گروهی برای آیت الله خمینی برمی‌شمارند، مجموعه ای از صفات شریر رو عده دیگر، و یکی از هم مثل شنونده‌ای که با ما تماس گرفته و شخصیت توخالی از او تصویر می‌کنه. شما، می‌خواستم به عنوان مورخ ازتون بپرسم، از نظر شما خمینی که بود، کسی که به لحاظ کاریزما بودن تا جای پیش رفت که عده‌ای تمثالش رو در ماه می‌دیدن، عده‌ای دیگه اون رو یک تشنه قدرت می‌دونستند، شما به عنوان مورخ چه تعریف هویتی به لحاظ سیاسی و رهبری می‌تونید ارائه کنید ازش؟
به گمان من خب این سه نظری که شما پخش کردید همونطور که خودشون میگن نظرهای شخصی اونا هستن دیگه، و نظر هر کسی چه ذوب امام باشه چه ضد امام باشه برای خودش محترمه، ولی به گمان من آیت الله خمینی شخصیت بسیار پیچیده، بسیار تأثیرگذاری بود. تأثیرهاش به گمان من برای ایران اساسا تأثیرات منفی بود. به گمان من در تاریخ به عنوان رهبری شناخته خواهد شد که به ملت حقیقت رو نگفت، به قول خودش با تقیه و خودعه نوید آزادی و دموکراسی داد، ولی وقتی که به ایران آمد یکی از خوف‌انگیزترین شکل‌های استبداد رو برپا کرد و یک فرصت تاریخی رو هم برای خودش و هم برای ایران از دست داد. برای ایران که خیلی مهمتره، این فرصت تاریخی بود که یک جامعه در حال رشد اقتصادی رو بهشون تحویل دادن. 24 میلیارد دلار در اون زمان ایران ذخیره ارزش بود. ملت ایران در همه عرصه ها در حال کوشش و سازندگی بودن، ولی از صنایع ایران به طور جدی در منطقه رقابت میکردن. همه کشورهای جهان عملا با این تغییر هم دل شده بودند. بخش عظیمی از مردم ایران پشت این تحول بودند و ایران در آستانه یک جهش به گمان من بود، جهشی که از دوران شاه شروع شده بود و اون فرصت رو ایشون از ایران سخت کردن. اون فرصت به ایران برخواهد گشت، برای اینکه ملت ایران ملت بزرگی هستن، ایران کشور بزرگی است، ولی نقش ایشون در اون سخته و برای خودش هم این فرصت رو سخت کرد که در تاریخ به عنوان یک رهبر بزرگی شناخته بشه که تونست یک بساط قدرتی رو بر بچینه و بره کنار اونچنان که گفته بود میره کنار. میتونست شبیه گاندی شخصیتی بشه، ولی تبدیل به شخصیتی شد که گیلانی الان رو با چنگیز مقایسه میکنه.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای میلانی عزیز. برمیگردیم بیشتر به این نکته خواهیم پرداخت که چطور شد که آیت الله روح الله خمینی این بخت رو پیدا کرد که بتونه در چنین جایگاهی قرار بگیره. چرا خمینی کاریزما شد؟ اتفاقا یکی دو تا از شنونده های ما در مورد همین مسئله هم صحبت کردن، در ادامه برنامه اونها رو خواهیم شنید. اجازه بدید که آقای علی رو به طور مستقیم رو خط ارتباطی رادیو فردا داشته باشیم. آقای علی عزیز، به شما سلام میکنم و نظرتون رو بفرمایید در مورد شخصیتی که آقای خمینی برای شما داره، شخصیتی که شما میشناسید ازش.
بله، من بذاریم اینو بگم که روزی که آقای خمینی از دنیا رفت، من یادم یه جوون 14-15 ساله بودم، بعد اومدم دیدم که تو مسجد نو قرآن داره میخونه، گفتم موضوع چیه؟ گفتن خمینی مرده. ناخواسته از سر ناآگاهی بشکن و بالا و رفتیدم، ولی هنوزم که هنوز پشیمونم از اون کارم و میگم کاش نمیمرد. حداقل ایران اینجوری نمیشد که آقای خامنه ای این بلا رو سرمون آورده.
یعنی به نظر شما آقای خمینی رهبری خردمندانه ای تری داشته نسبت به آقای خامنه ای؟
نه نداشت. ولی در دوران اون این همه جرم و جنایت و دزدی و نمیدونم خیلی چیزا اتفاق نیفتاده بود و فکر نمی کنم هم به این روش میافتاد. نمیگم نمیافتاد، به این روش نمیافتاد.
خب حالا اگر
آقای
علی عزیز، چون وقتمون خیلی کوتاه هست، اگر امکان داشته باشه در چند ثانیه بفرمایید.
ببینید، شما گفتین آقای خمینی آگاه ناآگاه بود و اینجور، نه، ایشون واقعا از سر ناآگاهی تو دنیا مطرح شد. کسی که آگاه باشه میاد آیا رابطه جنسی رو با کودک شیرخواره قانونی میکنه، یعنی یه جورای شرعی میکنه، دخول نباشه؟ آیا من از کجا زلزله رو پیش بینی کنم، برم خاله عمه رو پیدا کنم بخوابونم زیر اون سقفی که خدای میکنه زلزله اتفاق بیفته اون حادثه ها پیش بیاد؟ یعنی آقای خمینی اثر ناآگاهی بود که، یعنی اثر نادانی بود که اون تونست سوار کار بشه. و اما اصلی ترین قسمت که آقای خمینی تونست اریکه قدرت رو به دست بگیره ناآگاهی این ملی مذهبی ها، مذهبیون، آقایونی مثل سنجابی و فروهر و اینا بود. اونا فکر میکردن آقای خمینی میاد دو دستی میسپاره دست اینا، ولی برعکس. وقتی آقای خمینی دید من اینقدر تکنه قدرت هستم، گفت مگه خودم از شما کوچیک‌ترم و ضعیف‌ترم؟
ممنون از شما آقای علی عزیز که شرکت کردید در برنامه ما. شماره تلفن مستقیم برنامه هست 00420221122454. اجازه بدید بریم بشنویم صحبت‌های فرید رو.
خمینی یه پیرمرد حیله‌گر، حقباز و در این حال خوششانس بود. حیله‌گر از این نظر که با فریب دادن همه بر سر کار اومد، خوششانس از این که به محمد رضا شاه خورد که یادن مذهبی بود و یه مقدار ترسو. خمینی خیلی بیرحم بود تو دورانی که رهبر بودش، خیلی ها رو کشت. حرف زدنش رو بلد نبود، 5 دقیقه حرفش رو گوش میکردی هیچی ازش نمیفهمیدی، اصلا حرفش سر و ته نداشت. یعنی فقط من موندم که چجوری مردم به این شخص ایمان آوردن و فکر کردن که این میخواد راهگشای مشکلاتشون باشه. البته با یه پوپولیستی خاصی مردم رو فریب داد، از نقطه ضعف مردم استفاده کرد و از مزیت سایر اپوزیسیون ها بهره برد و وقتی که تونست انقلاب خودش رو به پیروزی برسونه همه اپوزیسیون ها رو یکی یکی از سر راش برداشت.
بسیار خب، آقای سیامک از شما میخوام بپرسم، روی خط زنده رادیو فردا هستید، به نظر شما چه شد که روح الله خمینی تبدیل به کاریزما شد؟ چه شد که این شانس رو پیدا کرد، این اقبال رو پیدا کرد که بتون رهبری یک جریان سیاسی رو بر عهده بگیره؟
آقای خمینی از دینداری و سادگی و نجابت و شرافت مردم ایران سوء استفاده کرد. ایران را در آستانه ورود به دروازه تمدن دور کرد. ایشون کسی بود که تبعیض را در ایران پایه‌گذاری کرد. ایشون آتش به فرهنگ ایران زمین زد.
به نظر شما چه شد که آقای سیامک عزیز، به نظر شما چه شد که خیلی کوتاه اگر میشه، چه شد که خمینی تبدیل به کاریزما شد؟ هنوزم که هنوزه هوادارانش تعدادشون کم نیست.
من چون ایشون رو نشناختن مردم، اگر همون صحبتای خمینی رو یعنی واقعیت ایشون رو درک نکردن که ایشون منظورش چی بود از موقعی که میگفت که ما هم خواهیم شریعت رو پیاده کنیم، دین اسلام رو پیاده کنیم، از سادگی مردم ایران سوء استفاده کرد.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز که روی خط ارتباطی رادیو فردا اومدید. @فردگرام شناسه ماست که از طریق تلگرام میتونید صدای خودتون رو باش به دست ما برسونید، همکارانم تا پخش بکنیم. مثل همین شنونده بعدی که اون هم صحبت کرده درباره علت کاریزما شدن خمینی یا اینکه چطور هوادارانش اینطور ازش استقبال کردن و هنوز هم که هنوز استقبال میکنن.
سلام، امروز که صحبتهای آقای خمینی رو گوش میکنن مردم، تازه متوجه میشن که چه چیزایی رو میگفته یا فیلمایی که از اون دوران بوده میشنن گوش میکنن یا رسالش رو به انتقاد برمیدارن مینویزن. خمینی همونی بود که نوشته بود، گفته بود، تصاویرش هست، ولی مردم چرا بایستی همچین شرایط رو داشته باشن که از یک چنین موجودی به عنوان یک رهبر، یک قدیس، یک کسی که از طرف خدا فرمان میده این فرد رو بپذیرن به عنوان رهبر؟ باید در این زمینه بیشتر تفکر کرد و به جای اینکه این فرد رو دائما چیز کنیم، ما افراد دیکتاتور، افراد مستبد، افراد جنایتکار در تاریخ داشتیم، ولی اینکه روانشناسی کنیم، جامعه شناسی کنیم، ببینیم چرا مردم ما از یک همچین افرادی خدا می سازن، چرا هنوز به دنبال یک منجی هن. ممنون، خدا.
شماره تلفن ما هست 00420221122454. امروز به مناسبت 30 سالگرد درگذشت آیت الله خمینی که چند روز پیش بود صحبت می‌کنیم درباره میراث آیت الله خمینی برای ایران، برای منطقه و برای جهان. اما آقای میلانی، همونطور که گفتیم پیش از این که به مرحله میراث آقای خمینی برسیم صحبت کنیم اگر امکان داره در مورد چرایی کاریزما شدنش. شنونده‌ها اینجا صحبت کردن در مورد به کلام آقای فرید، در مورد سخنانی که ناقص بوده آقای خمینی بیان میکرد یا سیامک میگفت از نجابت مردم سوء استفاده کرد. شما در چی میبینید پیدا شدن این بخت رو برای آیت الله خمینی؟
بودید اولا کاریزما بنابرای تعریف چیزی نیست که آدم بشه. کاریزما چیزیست که آدم ها دارن و یک جنبه غیر منطقی داره. یعنی کاریزما محبوبیتیست که بنابرای تعریف خودش منطقه چندانی نداره. آدم هایی هم که کاریزما دارن از زمان آدم های خوبی نبودن. هیتلر کاریزما داشت، لنین کاریزما داشت، خمینی کاریزما داشت، ترامپ میگن کاریزما داره، کلینتون میگن کاریزما داره، گاندی میگن کاریزما داره. یعنی میتونید یه آدم خیلی بدکرداری باشید و کاریزما داشته باشید، که منطقی در اون که چرا ملت شما اقبال میکنن نیست. به علاوه این فقط ملت ایران نبودن که این اشتباه رو کردند. این دولت آمریکا، دولت انگلیس، دولت فرانسه، همین دولت هایی که کمک کردند به این که این قدرت به دست آقای خمینی بیفته، اونها هم همین باور رو داشتن. اونها هم حرف آقای خمینی رو که در پاریس گفت من طلبه ساده هستم و در ایران یک جمهوری آزاد ایجاد خواهیم کرد، مقدمه برنامه‌تون بعضی از صحبت‌هایشون رو گفتید، در ایران زن و مرد آزاد خواهند بود، گفت در ایران حجاب اجباری نخواهد بود، گفت نون آب مجانی خواهد بود، گفت حتی مارکسیستا آزاد هستن، همه اینها رو خلف بعده کرد. غرب از مذهب و از خود آقای خمینی شناختی نداشت، ملت ایران هم نداشتن، یک تصویر مبهمی داشتن. در کتابی که آقای خمینی در نجف نوشتن و تمام این نظرات قدیمی که داشتن در مورد ولایت فقیه، نظراتی که اکثریت قریب به اتفاق آیت الله های زمان، افقه علمای اون زمان، از خویی بگیری تا آیت الله شریعت مداری، گفتن این فکر قریبی است، فکر در تشیع نیست، این ولایت فقیه که آقای خمینی میگه اسباب قدرت گرفتن خودشه. کتابی که همه این حرفا رو اونجا زده، کتابی که در اونجا گفته که میخوام حد بزنم، گفته که میخوام شرع رو جاری بکنم، اون در ایران ممنوع بود. اگر اون کتاب در ایران خونده میشد، اگر روشنفکرای ایران اون زمان میخوندن، این دوچار این تبخم نمیشدن. اگر مردم اجازه پیدا میکردن که نظرات نواب صفوی رو بخونن به جای اینکه کتابش ممنوع باشه، نواب صفوی کسی که آیت الله خمینی او رو به طور مستقیم و به رغم دستور آیت الله بروجردی زیر چتر حمایت خودش گرفت، کسی که تروریسم اسلامی رو شروع کرد، کسی که در واقع اولین فتوای آقای خمینی کسروی رو به قتل رسوند، این افراد برای هم جنبش های دموکراتیک ایران ناشناخته بودن، هم برای غرب ناشناخته بودند، هم برای کل جامعه ایران ناشناخته بودند. دستگاه تبلیغاتی مذهبی تنها دستگاهی بود که در دوران 35 سال شاه تمام مدت آزادانه فعالیت میکرد. رهبرش مثل آقای خمینی اگر افراط میکرد تبعید میشد، اگر ترور میکرد کشته میشد، ولی بدنه نیروی اجتماعی مذهبی آزاد بود. اینا حق داشتن مدرسه های خودشون رو درست بکنن، تمام فعالیت هاشون رو انجام دادن. وقتی رژیم شاه به بحران رفت، تنها دستگاهی که آمریکایی‌ها فکر کردن میتونه مملکت جهان رو جور کنه و نگه داره، انگلیس ها فکر کردن و همین به قول یکی از شنوندگان روشنفکرانی که فکر کردن میان به کمک آقای خمینی شاه رو مینزن و خودشون قدرت رو در دست میگیرن، همه اجماع پیدا کردن که قدرت رو بدیم دست ایشون. ایشون هم از همه خشن‌تر بود، از همه ریاکارتر بود و همه رو از بین برد.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای میلانی. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم درباره میراث روح الله خمینی، بیشتر صحبت خواهیم کرد چه در ایران منطقه و چه در جهان. اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظرشون رو بشنویم. 00420221122454 شماره تلفن مستقیم رادیو فرداست و @فردگرام شناسه ما در تلگرام که میتونید از طریقش صدای خودتون رو ضبط بکنید برای ما بفرستید تا در برنامه پخش بشه، مثل نظر محسن که با ما در میون گذاشته بشنویم.
با سلام خدمت آقای بغراتی، مهمانان و شنوندگان محترم. به نظر من آمدن آقای خمینی به ایران مثل یک ویرانگری بود که تنها به نابودی ایران فکر میکرد. اون دوران سیاه که با اعدام و پاکسازی فرماندهان و افسران عالی رتبه و تحصیل کرده ارتش شروع شد و به دنبال صدور انقلاب تحمل 8 سال جنگ فرسایشی با هزاران هزار کشته، معلول، مفقود و ویرانی در صنایع و اقتصاد و با کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60، خصوصا تابستان 67، فرار مغزها و سرمایه به خارج از کشور، پایه‌گذاری یک استبداد دهشتبار مذهبی شد و میراث آن بعد از 3 دهه فقر، اعتیاد، فحشا در جامعه، از بین رفتن زیرساخت‌های صنعتی اقتصادی راندخاری، اختلاس، فساد گسترده در تمام ارکان نظام مافیایی، ادامه اعدام و سرکوب جنبش‌های مردمی، دانشجویی، کارگری، فرهنگی و غیره در داخل و ایجاد گروه‌های تروریستی و حمایت از تروریست، بمب‌گذاری در خارج و پرداختن هزینه آن از سرمایه‌های ملی کشور ثمره این 40 سال سیاه است. با تشکر از برنامه خوب ساعت ششم.
با تشکر از شما که همراهی میکنید این برنامه رو. دوستان بریم شنونده بعدی رو به طور زنده داشته باشیم روی خط ارتباطیمون. آقای امیر، به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم، خمینی برای شما کیست و میراثش برای ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
با درود آقای بقراطی، در یک کلام برای شخص من خمینی هیچی نبود و هیچی نیست. کلماتی که دوستان همکاران دوستانتون گفتن، مهمان گرامیتون گفتن، بسیار صحیحه راجع به ایشون. ایشون یک شخص خشن، بیرحم، خودکامه، ریاکار، سوء استفاده کرد از نادانی مردم، نادانی و نادانی ایرانیان و هنوز این نادانی وجود داره. من یک مثالی میخوام بزنم اینکه ایران چه وضعی میتونه داشته باشه بعد از 40 سال. مثل این میمونه که در کشوری مثل مکزیک یا اسپانیا گاوبازا سلطه کشور در دستشون بگیرن. خیلی مردم گاوباز نیستن، ولی این فرقه کم گاوبازا بیان بگن آه هر هفته هم باید برید میدون گاوبازی، لباس های گاوبازی هم باید بپوشید، عرف جامعه هم میشه گاوبازا، باید گاوبا رو بکشین، گوششون هم فقط گوشه گاو هم میتونی بخورید، دوم گاو بخورید، گوشه گاو بخورید. این میشه جامعه ایران بعد از 40 سال. هنوز که هنوزه خیلی فاصله هست بین جامعه فرهیخته و روشنفکر و متین ایران با جامعه خشن که تعدادشون هم خیلی کمه. همون تعداد گاوبازی هستن که در مکزیک یا فرانسه هستن، خیلی کم هستن، ولی در کشور دیگه ایزولشون کردن افراد خشنو و اجازه نمیدن قدرت داشته باشن. در ایران ما 40 ساله که افراد خشن به رهبری خمینی حکومت رو دستشون گرفتن و نتیجهش این چیزی که الان ما ایران رو داریم، چه از نظر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هیچی نیست دیگه.
بسیار
همه کیمون از همون گرفتن.
ممنونم از شما. متشکرم آقای امیر عزیز که همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم. ات فردگرام صحبت میکنیم درباره میراث آیت الله خمینی بعد از 30 سال که از درگذشتش میگذره. آقای مرتضی رو از طریق تلگرام بشنویم صداش رو.
با درود. خب پرسید که خمینی برای ما چه شخصیتی داره. خمینی مردی فریبکار که از جاهایی که ضعف همیشگی مردم ایران بوده کمک میگیره و دقیقا دست میذاره رو جاهایی که میدونه جواب میده. در واقع ما اگه کتابهای مرحوم کسروی بخونیم او چنین روزهایی رو میدید و خمینی دقیقا از همون ضعف ها استفاده میکنه و خودشو میکشه بالا. ولی همچین نابغه هم نبود، یعنی در واقع توی یک کشوری مثل آلمان یا ژاپن یا همچین آدمی اصلا نمیتونست سر بلند کنه چون بهش اهمیت نمیدادن. ولی تو کشوری که خب آدمی مثل خمینی رو الان ما میبینیم دیگه، شما دقت کنید ایشون حرف زدنشو بلد نبود. یک خبرنگار لبنانی با بی بی سی مصاحبه کرد، گفته بود من وقتی این آدم رو دیدم، یعنی چنان بوتی از او ساخته بودن که تو ماه می دیدنش. اینا باید دیدم عربی بلد نیست و نوش احمد پسر مصطفی مترجمشه اصلا شاخ در آورده بود. می گفت یا همچین عالم شیعه که عربی بلد نباشه. از اونجا این مرد فهمیده بود که این آدم اونی نیست که راجبش میگن و بعد فهمید که حالا این چه جنایتکاریه.
بسیار خوب، این هم صحبت‌های آقای مرتضی بود که درباره میراث آیت الله خمینی و بیشتر درباره شخصیت و هویتش البته صحبت می‌کرد. آقای میلانی، ارزه بدید درباره میراث آیت الله خمینی در ایران، داخل مرزهای ایران صحبت بکنیم. میشه از ابعاد مختلفش پرداخت، از زوایای مختلف نگاه کرد. هوادارانش برچیده شدن نظام سلطنت رو به عنوان مثال و برقراری نظامی تحت عنوان جمهوری رو جز میراث های بزرگش میدونن. منتقدانش در مقابل مثلا میگن یک نظام تکنوکرات و سکولار رو، حالا فارغ از دموکرات بودن یا نبودنش، جایگزین کرد با نظامی که به زعم منتقدان آقای خمینی و حکومت فعلی به رغم یدک داشتن نام جمهوری در واقع یک شکلی از خلیفه‌گری است. شما چی فکر میکنید میراث آیت الله خمینی برای سیاست ایران؟
نظامی که درست شد، نظام جمهوری، به اصطلاح جمهوری اسلامی، در واقع یک ترکیب لایتچسبکی بود و هست از خواست دموکراتیک مردم ایران و خواست استبداد مذهبی که در تئوری ولایت فقیه مستتر بود و هست. این تنش امروز هم ادامه داره. می‌بینیم که امثال مصباح یزدی کاملا در فکر این هستن، در سودای این هستن که اصل جمهوریت رو کاملا از بین ببرن و یک خلافت ایجاد بکنن. خود آقای خامنه‌ای که یکی از مهمترین میراث‌های آقای خمینی، باید خامنه‌ای رو تصور کرد، بخشی از میراث آقای خمینی کسانی است که او انتخاب کرد، از رضایی به عنوان فرمانده سپاه بگیرید تا آقای خامنه‌ای به عنوان جایگزین خودش، تا کسی مثل خلخالی به عنوان اولین رئیس دادگاه، تا کسی مثل خلخالی، تا رئیسی که الان شده قاضی القضات مملکت. اینا افرادی بودن که برگزید و بر مردم سوار کرد و اون بخشی از میراث او خواهد بود. ولی در این حال اون خواست مردم ایران رو نباید در اینجا نادیده بگیریم. من باور ندارم که ایران امروز هیچ نیست. ایران به رغم این رژیم یک جامعه شکوفایی است. در زیر یوغ این رژیم مردم ایران ادامه دادن مبارزه خودشون رو، هم برای دموکراسی، هم برای برابری زن و مرد، هم برای ایجاد یک صنعت. هنوز این بختک روش مونده، ولی به محض اینکه این بختک برداشته بشه، به نظر من یک دوران شکوفایی عظیمی در آینده ایران دیده میشه. اون میراث اینها نیست، به رغم اینهاست، ولی میراث ملت بزرگ ایرانه.
ممنونم از شما آقای میلانی عزیز. اجازه بدید که پیش از اینکه بریم میراث آیت الله خمینی و انقلاب 57 رو برای سایر نقاط جهان، از جمله منطقه یک بخش مهمی از بحث امروزمون خواهد بود، بررسی بکنیم، شنوندگان روی خط داشته باشیم. باز هم آقای محمد رو از طریق تلگرام نظرش رو بشنویم درباره بحث امروزمون. اینطور گفته:
به نظر من آیت الله خمینی در نجف و نوفل‌شاتو و در نهایت در تهران در سه نوع مختلف میاندیشید. ایشان در نجف کتاب حکومت اسلامی رو تألیف کرد و نوشت، در نوفل‌شاتو بنا به مصاحبه هایی که با خبرگزاری های معتبر دنیا انجام داد و اکنون موجود این مصاحبه ها، دم از دموکراسی آزادی تمام احزاب و گروه ها، حتی مارکسیست ها و کمونیست ها می زد و بیان می کرد که در حکومت اسلامی همه آزادند. و در نهایت در تهران پس از نشستن بر اریکه قدرت نوع دیگری تفکر داشت و اصطلاحاً به سمت استبداد دینی حرکت کرد. میراث آیت الله خمینی در بعد از انقلاب هیچ چیز جز غرب ستیزی و آمریکا ستیزی نبود. ایدئولوژی که همه چیز رو در خودش بلعید، رشد و توسعه ایران، اقتصاد، فرهنگ، سیاست، محیط زیست و تمام مباحث زیر مجموعه یک کشور توسعه یافته در چاه ویل ایدئولوژی اسلامی از بین رفت. من معتقدم میراث آیت الله خمینی برای ایران جز غرب ستیزی و جز ویرانی و جز شعارهای پوچ و بی‌مصرف هیچ چیز دیگری نبود.
00420221122454 شماره تلفنیه که سیاوش از طریقش رو خط ارتباطی رادیو فرداست. سلام میکنم به شما آقای سیاوش عزیز. نظرات رو تا اینجا شنیدیم. شما چی فکر میکنید در مورد میراث آیت الله خمینی؟ یک کمی حالا فراتر از ایران هم اگر صحبت بکنید ممنون میشم. مثلا برای منطقه، برای جهان فکر میکنید که میراثش چه بوده؟
چشمت. من اول همه با درود به شما آقای بقراتی و برنامه های خوبی که میذارید. ببینید نظر من اینه، اولا دنیای امروز از چنین شخصی یا اشخاصی به عنوان یک بیمار روانی یاد میکنه، کسی که مشکلات روحی روانی فراوانی داشته که میتونه دست به چنین اعمالی بزنه. و دوم در رابطه با اینکه آدم فریبکاری بود، نه من اعتقادی ندارم آدم حقبازی بود یا از این عناوینی که استفاده می کنن. آدمی بود پیرو عقیدهش، پیرو ایدولوژیش، ایدولوژیش بهش چنین اجازه رو داده بود، تعلیمش داده بود که تو در مواقعی میتونی از این حرفات استفاده کنی، از این کارها استفاده کنی، از این کلمات استفاده کنی برای پیشبرد ایدولوژی خودت. و من اعتقاد دارم خمینی هیچ دروغی رو به هیچ کس نگفت، چون عقیدش این بود.
بسیار خوب، این بخش صحبت‌های شما رو گرفتیم آقای سیاوش عزیز، ممنونم. فکر می‌کنید که میراث آیت الله خمینی برای منطقه، برای به عنوان مثال اونچه که به عنوان اسلام سیاسی امروز شناخته میشه چه بوده؟
ببینید، من تو چند جمله میتونم برای شما خلاصه کنم. هر زمان این دژ ایران دچار مشکل شد، تمام این دنیا را در بر گرفت، تمام دنیا دچار مشکل شده. یکی از میراث آقای خمینی، ببینید، سازمان های تروریستی، گروه های تروریستی، جنگ های فرقه‌ای، گروه های نیابتی، اینا همه در مسیر ادامه تفکر خمینی بوده و ادامه دهندگانش. تنها چیزی که من فکر میکنم میشه در رابطه با خمینی گفت این که کاملا بر اساس اعتقادش جلو رفت و این اعتقاد کلیش بود و فکر میکرد درسته و ادامه داد، ولی دنیای امروز همونطور که گفتم در رابطه با چنین شخصی یا اشخاصی قطعا نظرش رو اینه که اینا بیمارای روانی هستن که باید تحت معالجه قرار بگیرن.
ممنونم آقای سیاوش عزیز که همراهی کردید برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو. پیش از این که بریم سراغ میهمان برنامه‌مون آقای میلانی، ارزو بدید که نظر آقای کوروش رو هم بشنویم که از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام با ما در میان گذاشته.
سلام عرض میکنم خدمت نیوش عزیز و کارشناسان برنامه. خمینی به نظر من یه روحانی معمولی و کم سواد بود که اصلا مملکت داری بلد نبود و با کمک اطرافیانش پیش میرفت. یعنی دیگران بهش میگفتن چه کاری انجام بده و از خودش هم هیچی نداشت. در دوران حکومتش هم هیچ کار مثبتی انجام نداد. برای کشورهای منطقه و دنیا هم اوایل خوب بود، چون نفتشون رو که میخریدن استفادهشون هم کردن از ایران. ولی بعد از روز 13 آبان و گرانگیری و اصلا سفارت امریکا، تمام کشورهای دنیا نگاهشون به ایران خیلی تغییر کرد. بعد از خامنه‌ای، با اومدن خامنه‌ای شرایط خیلی عوض شد. خامنه‌ای برعکس خامنه‌ای با سیاست بود، تا حدی هم اول کارش خوب پیش رفت، ولی متاسفانه با گذشت زمان این روزا شاهد هستیم که به خاطر تصمیم‌های اشتباهی خامنه‌ای و بعد از گذشت 30 سال، روز به روز اوضاع کشور و مردم داره بدتر میشه. با تشکر از برنامه خوبتون و با تشکر از شما آقای بوراتی.
تشکر از شما که همراهی میکنید آقای کوروش عزیز. برنامه ساعت ششم رو آقای میلانی خواستیم کمی فرا ایران صحبت بکنیم، به اصطلاح فرامرزی صحبت بکنیم. از شنونده هایی که صحبت کردم، مثلا محسن پیشتر به مسئله صدور انقلاب اشاره کرده بود، محمد گفت که میراثش غرب ستیزی بوده و شعار سالاری، حالا به طور مضمونی من نقل به مضمون میکنم. سیاوش میگفتش که گروه های نیابتی و جنگ های فرقه‌ای تداوم راه خمینی بوده. از نظر شما تأثیر خمینی بر معادلات منطقه‌ای، جنگ قدرت، اسلام سیاسی چه بود؟
من یکی از پیامدهای بسیار جدیش تشدید اختلاف بین اهل تسنن و تشیع در پایان دهه 30 1958 آیت الله بروجردی و شیخ شلتوت و مهمترین مرجع عالم تسنن در اون زمان در پی یافتن راه حلی برای این تنش‌ها بودن و داشت میرفت در جهت اینکه شیعه به عنوان یکی از مکتب‌های اسلام، به عنوان پنجمین مکتب اسلام شناخته میشه و این شیعه و سنی اختلافاتی که دامن زده میشه امروز، اون روز در جهت تخفیف بود. آقای خمینی با حملاتی که به صدام کرد، با حملاتی که به آل سعود کرد، با لحن اون حملات، با رفتاری که با اهل تسنن در خود ایران کرده و میکنن، هنوز هم میکنن، این اختلافات رو دامن زد و منطقه را الان به یک جنگ فرقه‌ای نزدیک کرد. ایجاد گروه های نیابتی بدون شک نتیجه مستقیم تصمیم آقای خمینی است. حزب الله به طور اخص در لبنان مصاحبه‌های رهبران حزب الله رو بخونید و تأمین بودجه‌ش اونها رو از خود رهبران حزب الله بشنوید. این مقدار نقشی که آقای خمینی داشت در این ایجاد این جنگ‌ها به گمان من بسیار بسیار مهمه و پیامدهاش هم هنوز داریم. اونطور ضدیت آقای خمینی با آمریکا فقط به بعد از انقلاب مربوط نمیشه. آغاز معروفیت آقای خمینی زمانی بود که به گمان من به درستی با یک لایحه‌ای در ایران مخالفت کرد که به سربازهای آمریکایی مسئولیت میداد. یعنی اگه برگردید قبل از اون آقای خمینی یک طلبه مدرس کمتر شناخته شده در قم، اون سخنرانی ها و بعد مخالفتش با اصلاحات ارضی، مخالفتش با حق رأی زنان. ببینید مسئله سادهش نباید کرد. چرا اپوزیسیون ایران در 1963 همه عملا به غیر از شاید خلیل ملکی طرف آقای خمینی رو گرفتن در دعواش با شاه، در شرایطی که شاه میگفت اصلاحات ارضی بکنیم، شاه میگفت زنان حق رأی داشته باشن، در شرایطی که شاه میگفت که اقلیت های مذهبی حق داشته باشن به قرآن و به کتاب مقدس خودشون قسم بخونن، همه اپوزیسیون رفت زیر بیرق آقای خمینی در اون زمان و همه اون اپوزیسیون تقریبا 14 سال پیش فراموش کرد و الان رفتن زیر بیرق دموکراتیک یک کسی، بیرق به اصطلاح دموکراتیک کسی که 15 سال پیش با حق رأی زنان مخالفت بود، مخالف بود با اصلاحات ارضی مخالف بود. یعنی
خب چرا این اتفاق افتاد آقای میلانی؟
بخشی از دلیلی که این اتفاق افتاد به خاطر این بود که گروه های اپوزیسیون توهم داشتن، فکر میکردن که میتونن از آیت الله خمینی استفاده بکنن و بعد کنارش بزنن. بخشش به خاطر این بود که در اون دوران، دوباره برمیگردم به این قضیه، در اون دوران 15 ساله با اینکه خود آیت الله خمینی تبعید شده بود، شاگردان ایشون در ایران آزادانه مدرسه درست میکردن، مدرسه حقانی در قم، مدرسه علوی در تهران، تکیه را مینداختن، پول جمع آوری میکردن، حق امام میدادن، مجله درست میکردن، تنها روزنامه و مجله ای که سانسور سباک نداشت مجله هایی که طرفدار خمینی در قم داشتن. اون یه شبکه عظیمی ایجاد کرد برای اونها و وقتی که غرب دنبال این بود که شاه داره میره مملکت ممکنه از هم بپاشه، فکر کردن تنها شبکه‌ای که میتونه مملکت رو نگه داره اینا تو اسناد هست، احتیاجی به حدس و گمان در این زمینه نیست.
ممنونم از شما آقای میلانی. باز هم صحبت خواهیم کرد در مورد ابعاد دیگر بحث امروزمون. اجازه بدید که آقای مهرداد رو بشنویم از طریق تلگرام.
خمینی برای من ویران کننده ایران بود. خمینی یک کشور آزاد و آباد ایران رو ویران کرد. خمینی بدتر از هر بمب اتمی بود. خمینی نابود کننده چند نسل ایرانی ها بود. خمینی ناامیدی بود، ناامیدی چند نسل. ویران کننده تر از خمینی در تاریخ ایران نداریم ما. به نظر من خمینی تا اونی بود که شاید به این زودی ها نشه جبرانش کرد. خمینی ایران رو ویران کرد، یک دیکتاتور ویران کننده.
آقای کوهسار به خط ارتباطی ماست. آقای کوهسار، با اونچه که شنیدید آیا موافق هستید یا نه؟
جانم
گفتم با اونچه که شنیدید، با توصیفی که شنونده قبلی،
نه اصلا من با این همه تکرار یه سری واژه های یه سری تعابیر که خمینی ویرانگر بود، خب خمینی بله یه چیزایی رو به هر کسی انقلاب میکنه به این قصده که یه چیزایی رو ویران کنه دیگه، منتها در اونقدر که باید میساخت شاید نساخت. ببینید این که آقای میلانی من یه ذره تجمن واقعا برای این تعارف نیست که حالا ایشون تو، چون ایشون یه جز اپوزیسیون، من ایشون رو به حساب نمیارم، یه محققه، یه ایشون باید یه ذره واقع بینانه تر.
خب الان شما ایرادتون به کدوم قسمت حرفای آقای میلانی
مثلا پرسشتون؟ بله چند مورد، یه مورد نیست،
مثلا مهمترینش رو بگین که بتونیم بشکافیم در برش صحبت کنیم.
بله، همین جنگ ایران و عراق کهشون گفت آقا خمینی اومد صدامو تحریک کرد، لااقل بعد از حمله به کویت ما انتظار نداشتیم همون بعد این همه کشورها به هم دیگه بد و بیرا میگن. الان افغانستان دائما به رهبران پاکستان داره میگه که شما تن مشکلات مملکت ما باعث شما این تروریسم شما تدر میکنید، ولی نمیاد حمله کنه پاکستان به افغانستان. این صدام
یعنی میگید که
اون... این کار بود همینطور که دیدید.
ببینید آقای کوهسار، یک بخشی صحبت، حالا من آقای میلانی هم البته اگر بخوان میتونم پاسخ این بخش رو بدن، ولی
البته یه بحث کوچیکی بود، من نمیخواستم چیز بشه رو، یعنی میخوام واقع بینانه تر برخورد کنم. این که میگه هیچ میلاد، ببینید زمانی که پایان دوره شاه بود یک روستای ایران گاز نداشت، الان فکر میکنم بالای 90% روستا، الان من خود اینو میتونید تو سرچ کنین تو گوگل در بیارین، آب دارن، برق دارن. این برنامه که بعد از، یعنی از سال 88 به بعد بود که با اون اشتباهی که نظام کرد، حرکتی که مردم شد یه همبستگی اجماع ملی ایجاد بشه رو از بین بردن و اون تفرقه عجیبی که ایجاد شد، خود آقای خامنه اولش اومد گفت بله ریزش زیادی داشت این نظام.
داریم از بحثمون دور میشیم، از بحث بله. آقای خمینی داریم در برای جمعه شب بله. صحبت میکنیم بله.
بله. آقای ببینید اون چیزی که بعد از آقای خمینی هم حتی ببینید یه چیزی که آقای میلانی راجع به اعدام های سال 68، یعنی اکثرا میگن که آقا اعدام هایی که در پایان جنگ اتفاق افتاد، یعنی سال 67 فکر میکنم
نه.
اون اعدام ها تحت شرایط خاصی بود، یه تصمیمی گرفتن که به نظر من عجولانه بود، ولی فکر میکردن منطقی اون موقع که برن بگن آقا هر کی
آقای کوهسار داریم در مورد
همچنان مملکت رو
داریم در مورد کشته شدن افراد، مرگ هزاران نفر و به شکلی میشه گفت اگر که حالا قضایی نباشه، حالا میگن اعدام های فرا قضایی یا فرا قانونی،
بله،
افراد دیگری اون رو قتل توصیف
بود.
میکنن، یعنی بله، خیلی به راحتی بله. نمیشه از کنار یک همین چنین تصمیمی رد شد. میشه
ببینید هیچ کسی از هیچ کشور، یعنی ببینید منتها یک چنین زخمی رو سعی نمیکنن هی یعنی الان شما هیچ آلمانی رو وقتی در خفا باش بحث کنید حاضر نیست اونطوری که ما خمینی رو محکوم میکنیم حتی هیتلر رو محکوم کنه.
فکر نمیکنم اینطور باشه البته آقای کوهسار عزیز، فکر نمیکنم اینطوری باشه. یه به هر حال یک فضای عمومی حالا در آلمان که به طور مشخص خیلی فضای قوی و برجسته و بارزی وجود داره در جبهه گرفتن
علیه فضای خصوصی نه فضای عمومی آه. یعنی آلمانی رو شما برای امتحان چند تا از آلمانیایی که الان مثلا در چیز بگید آقا مثلا در مورد میگه
آقای کوهسار، من فکر کنم دوستانه بعد بهتون بگم در انتخاب دوستاتون باید دقت بیشتری بکنید، فکر کنم نئونازی هستن دوستای شما
آلمانیم. نه ببینید این چیز پیمان ورسایو که اون تأخیر شده بود آلمان رو اونم حرف میزنن، نمیدونم فقط اون جنب رو که
حالا خیلی بازم دور شدیم ولی گرفتم حرفتون رو، متوجه شدم. آقای کوهسار عزیز از شما ممنونم که در برنامه ما شرکت میکنید و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. اجازه بدید که ببینیم آقای میلانی صحبتی دارید. آقای میلانی خیلی کوتاه بخواید در این مورد.
بله حتما
بفرمایید.
بله حتما. ببینید صحبت من در مورد اینکه کی تجاوز در ایران رو آغاز کرد نبود، بدون شک صدام تجاوز کرد و تجاوزش محکوم بود. صحبت از ایجاد تنش بین اهل تسنن و اهل تشیع بود. من اشاره کردم به حملاتی که آقای خمینی میکرد به صدام، تشویق اهل تشیع در عراق میکرد به قیام علیه او. ولی حرفیشون درسته، اون علت اصلی حمله صدام به ایران نبود. صدام جرأت نمیکرد به ایران حمله بکنه. صدام همون صدامی بود که در 1975 قرارداد ایران رو ناچار به پذیرش شد. چرا در اون زمان ترکیه میتونه حمله بکنه؟ یک، برای اینکه آقای خمینی یکی از نابخردانه ترین عملهای تاریخ معاصر ایران رو که همون اشغال سفارت بود و گروگانگیری دیپلمات ها بود، برخلاف عرف بین المللی، برخلاف تمام قوانین بین المللی ازش حمایت کرد، برای 444 روز اونها رو نگه داشت و آمریکایی هایی رو که میخواستن به ایران کمک بکنن، آمریکایی که 2 هفته قبل از حمله عراق به ایران تصویرهای فضا به اصطلاح از فضا گرفته شده آرایش جنگی نیروهای عراق رو میارن تحویل به دولت بازرگان میدن، میگن عراق به گمان ما در فکر حمله به شما، شما مواظب باشید. نه تن این قبل از گروگانگیریه، بعد از گروگانگیری دیگه اون تصاویر رو به ایران نمیدادن، به عراق میدادن. عراق جرأت حمله پیدا کرد. به علاوه بعد از کودتای نوژه به دستور مستقیم آقای خمینی بخش مهمی از نیروی هوایی ایران به جرم شرکت در اون کودتا اعدام شدند. اگر به ساطت بنی سعد نبود بقیه هم از دم تیغ میگذروندن. عراق وقتی که دید ایران نیروی هوایی نداره جرأت پیدا کرد که به ایران حمله بکنه و تونست اون پیشروی جدیشو بکنه. یعنی حرف رو بایستی به گمان من یک کمی با دقت بیشتری زد و هم حرف ایشون رو باید با دقت بیشتری شنید، هم حرف من رو با مهمتر از اون قضاوت تاریخی رو باید بر اساس داده ها کرد، نه بر اساس داده های شخصی.
ممنونم از شما آقای میلانی. یک شنونده دیگر رو کوتاه بگیریم و صحبت پایانی درباره معادلات جهانی در یکی دو دقیقه از شما داشته باشیم. آقای میلانی عزیز، خانم ایران دخت روی خط ارتباطی ما هستند. خانم ایران دخت عزیز، وقت بسیار کمی داریم، خواهش میکنم ازتون در 30 ثانیه نظرتون رو بفرمایید.
بله، هر وقت به من وقت میرسه همیشه کمه.
خیلی متاسفم.
خب اشکالی نداره. من خواهش میکنم. اولا درود میفرستم به شما آقای بقراطی و خیلی درود فراوان میفرستم به آقای دکتر میلانی، استاد عزیزمون. و در ضمن من جواب آقا رو بدم. این آقای محترم هفته یک روز در آلمان در برنامه CTF حرکات هیتلر رو علنا تو تلویزیون نشون میدن و هیتلر چه کار کرده و چه بلای سر دنیا آورد. این برای جواب اون آقا چم خودم اینجا هستم و این برنامه رو هر یک شنبه ها من میبینم. و در ضمن دست عملکرد آقای خمینی در کشور عزیزم ایران، آقای خمینی اخلاق از بین برد، احترام از بین برد، خرابی تو مملکت آورد، جوانات تو سن 13 سالگی رو محتاط کرده چه تو دبستان و دبیرستان. من اون جنگ رو به وجود آورد، چند میلیون ما زخمی و کشته دادیم و چند میلیون زنهای بیوه و بی پدر و بی مادر بچه ها شدند و چه خرابی هایی تو این مملکت به وجود آورد. آقای بقراطی، من یک نشونه فقط روشنی به شما میدم، خیلی کوتاه. 6 ماه قبل از این فاجعه که تو ایران رخ داد، سال 57، یک بیمارستان که بزرگترین و بهترین بیمارستان مال ذوب آهن تهران ایران بود که من خودم اونجا اتاق
خانم ایران دخت واقعا 7-8 ثانیه بیشتر وقت نداریم.
اوکی، فقط میخوام بگم خمینی تنها چیزی که آورد تو ایران همه رو از بین برد، خرابی، بدبختی، بیچارگی.
بسیار خوب، ممنونم
از این. من اگه بخوام بگم وقت زیاد میگیره.
متشکرم از شما خانم ایران دخت عزیز. آقای میلانی، در پایان برنامه 30 دو دقیقه وقت داریم. خیلی اعتقاد دارند که با گروگانگیری آقای خمینی حتی تأثیر گذاشت بر معادلات سیاسی آمریکا در انتخابات بین ریگان و کارتر در اون سال. شما تأثیر جهانی خمینی رو اگر کوتاه، متاسفانه وقتمون زیاد نیست، بخواید بگید برامون چی رو توصیف میکنید؟
من تمام تأثیر جهانیش به هر حال تغییر وضعیت خاورمیانه بود، کمک به برکشیدن نیروهای افراطی شیعه بود. بسیاری از تحولاتی که در خاورمیانه اتفاق افتاد، جنگ ایران و عراق بگیرید تا حمله شوروی به افغانستان بگیرید، دوباره بر اساس خود اسناد شدی که اینا رد داره با تحولاتی که در ایران پیدا شد و با سیاست هایی که آقای خمینی اتخاذ کرد. به گمان من ایران اگر اون مسیر طبیعی که قرار بود طی بکنه طی میکرد، الان به عنوان یک نیروی برتر خاورمیانه و به عنوان یک کانون اقتصادی اساسی در آسیا تبدیل میشد. ولی ببینیم که وضعیت اقتصادی چگونه است، وضعیت منطقه‌ای چگونه است. تنها دوستان ایران، تنها دوستان رژیم مقایی هستن که رژیم میخره و بهشون پول میده. بدون اون پول عملا هیچ کشوری، هیچ نیروی از این رژیم دفاع نمی کنه. و اون تأثیر سیاستی است که آقای خامنه‌ای اتخاذ کرد و آقای خامنه‌ای ادامه داد.
بسیار خوب، ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای میلانی عزیز، ممنونم که در برنامه امروزمون شرکت کردید. به ثانیه‌های پایانی برنامه ساعت ششم امروز رسیدیم. آقای عباس میلانی، مورخ، ایرانشناس و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، به طور زنده همراهی می‌کردین برنامه رو. از شما مخاطبان رادیو فردا تشکر می‌کنم که بار دیگه ما رو تنها نگذاشتید و همراهی کردید ما رو در این برنامه. من نیوشا بغراتی هستم، براتون عصر و شب بسیار خوشی آرزو می‌کنم و ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه باشید با برنامه‌های دیگر رادیو فردا.